ساعت 18 در تهران، 16:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نسرین ستوده و جعفر پناهی مشترکاً برنده جایزه ساخاروف شدند. دو سازمان حقوق بشری از اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی استقبال کردند. و هیئتی از پارلمان اروپا روز شنبه به تهران می رود. پارلمان اروپا نسرین ستوده و جعفر پناهی را مشترکاً به عنوان برنده جایزه سالانه خود معرفی کرد. این جایزه ساخاروف نام دارد که سالانه به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا می شود. نسرین ستوده فعال حقوق بشر از حدود 2 سال پیش زندانی است و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده است. جعفر پناهی سینماگر ایرانی پس از انتخابات سال 88 به اتهام های امنیتی به 6 سال حبس تعزیری و 20 محرومیت از فیلمسازی محکوم شد. نامزدهای دیگر الکس بیالیاتسکی فعال حقوق بشر در بلاروس و گروه موسیقی پوسی رایوت در روسیه بودند. جایزه 50,000 یورویی آندرای ساخاروف پیش از این از جمله به نلسون ماندلا، فعالان بهار عربی و مادران پلازا مایو در آرژانتین اهدا شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی توسط پارلمان اروپا استقبال کردند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اعطای این جایزه را پیروزی بزرگی برای خانم ستوده، آقای پناهی و تمام مدافعان حقوق بشر ایرانی دانست. آقای لاهیجی علاوه بر این از وضعیت سلامتی نسرین ستوده که از حدود 10 روز پیش در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده علیه خود اعتصاب غذا کرده، ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های ایرانی خواست تا فوراً او را آزاد کنند. هیئتی از 5 نماینده پارلمان اروپا روز شنبه برای شرکت در 4مین نشست گفتگوها با نمایندگان مجلس ایران به تهران خواهد رفت. به گزارش سایت پارلمان اروپا، سفر این هیئت پارلمان اروپا که حدود 1 هفته طول خواهد کشید با خانم تاریا کرومبرگ خواهد بود. خانم کرومبرگ گفته است که اعضای هیئت اعزامی پارلمان اروپا به تهران در مورد تحریم‌های جامعه جهانی علیه ایران و نیز نگرانی‌های موجود از وضعیت حقوق بشر با نمایندگان مجلس ایران گفتگو خواهند کرد. جواد تقوی، رئیس سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان، از مردم خواست افزایش به گفته او منطقی قیمت‌ها را بپذیرند. در ماه‌های اخیر قیمت مواد خوراکی و کالاهای مصرفی به شدت افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد تقوی عواملی مانند رشد نقدینگی، تغییرات نرخ ارز، قیمت‌های جهانی، رشد دستمزدها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت مواد اولیه را از مؤلفه‌های اثر گزار بر رشد قیمت ها ذکر کرده است. و خبر آخران که وزیر خارجه جدید گرجستان اعلام کرده تا هنگامی که اراضی این کشور تحت اشغال روسیه باشد، مناسبات دیپلماتیک دو کشور نمیتواند احیا شود. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، او روز جمعه با متهم کردن روسیه به اشغال 20% خاک گرجستان، خواستار خروج نیروهای روسیه از آبخازیا و اوستیای جنوبی شد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با نیوشا بغراتی.
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر بنگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان و مجدنی بیجن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا که همراه هستید در این ساعت 4 دقیقه گذشته از 6 عصر به وقت تهران با برنامه زنده 1 ساعته ساعت ششم در رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، همراه شما به مدت 1 ساعت تا زنده و مستقیم صحبت کنیم با هم درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. 25 اسفند ماه 1386 یک دستگاه اتوبوس در استان خوزستان که حامل دانشجویان دانشگاه خیام مشهد بود در محور اندیمشک به خرم‌آباد با یک دستگاه تانکر سوخت برخورد می‌کند و 22 سرنشین اتوبوس در شعله‌های آتش کشته می‌شوند. حادثه همچنین 7 مجروح بر جای می‌گذارد. ششم فروردین ماه 1387 واژگونی یک دستگاه اتوبوس در استان خوزستان موجب مرگ 27 نفر می شود. این اتوبوس که حامل فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری بود در محور شهر کرد به ایزه به دلیل سرعت زیاد کنترل خود را از دست می دهد و واژگون می شود. در این سانحه 13 نفر هم مجروح می شوند. هشتم فروردین ماه 1387 اتوبوسی در جاده اهواز به سوسنگرد در استان خوزستان مورد حمله افراد مسلح قرار می گیرد. در این حادثه 2 نفر از سرنشینان اتوبوس در اثر اصابت گلوله زخمی می شوند. 15 بهمن ماه 1390 تصادف اتوبوس دانش آموزان دختر استان خراسان در حوالی بروجرد منجر به کشته شدن 3 دانش آموز و جراحت شدید 13 نفر از سرنشینان می شود. 16 بهمن ماه 1390 اتوبوس دانش آموزان دختر اردبیل در نزدیکی پل دختر استان لرستان واژگون و در پی آن 4 نفر به شدت مجروح می شود. و سرانجام 28 مهر ماه 1390 هفته گذشته در چنین روزی واژگونی یک اتوبوس در مسیر اهواز بروجن 26 کشته بر جای می‌گذارد. در این حادثه دلخراش 18 نفر مجروح می‌شوند. جاده های ایران البته با تصادف و سانحه و حوادث دلخراش غریبه نیست، اما اونچه که تک تک سوانح خونبار این فهرست رو به هم پیوند میده یک نامه، نامی آشنا برای دانش آموزان و فرهنگیان ایران، کاروان راهیان نور، پروژه‌ای که سازمان بسیج مستضعفان متولی اونه و برنامه‌اش در هماهنگی با آموزش و پرورش برگزار کردن اردو برای بازدید از مناطق جنگی نبرد 8 ساله ایران و عراقه. پروژه‌ای که با سیاهی طولانی از سوانح و قربانیان کوچک و بزرگ در واژگان بسیاری از منتقدان نام کاروان مرگ رو به خودش گرفته. یکی از بستگان یک قربانی حادثه خونبار روز جمعه گذشته در گفتگو با رادیو فردا ماجرا رو این گونه توضیح میده.
من یکی دیگه از دخترم هم توی اون اتوبوس بوده که الحمدلله علیهشون سالم بودن. خودشون گفتن به ما که آره اتوبوس چند بار طلا خاموش شده، بعد مثل اینکه خود راننده این کاری خاموشش میکرده. گفت که موقعی که مثل اینکه برای نماز ایستاده بودن به مدیر مدرسهشون گفته بودن که این راننده خیلی تو میره، باهاش صحبت کنید فلان اینا. راننده هم برمیگرده میگه مگه مرد توی ماشین نیست که تو میاد به من میگه نه برف میشه یا اون ماشین مثل اینکه این طوری میگفت رفت وسط جاده. اون فاصله که هم باشون بوده بلند میشه به تکبیر گفتن و اینا که دیگه بعد میگه دیگه چیزی یادم نمیاد. نزدیک که 2-3 ساعت بیهوش بودن، بعد که به هوش میان صدای بچه ها رو میشنیدن، بعد ادهی میخواستن کمک کنن و در رو بشکنن، بدترین آهنا به بچه ها فرو میرفته و صدای آهنالشون بلند شد، ایشون هم نمیتونستن کمکشون بکنن.
این فرد که نخواسته نامش فاش بشه البته به نکته ای هم اشاره میکنه که ابعاد جدی تری رو به خواستگاه حوادث راهیان نور به گفته این فرد میده. اجباری بودن پیوستن به کاروان برای کسب نمره کامل درسی.
اولا که از نظر بنده من اگه اجبارش نکنم خیلی بهتره، چون که یه نمره در نظر گرفته بودن. خب این اجبار میکرد که دانش آموزی که میخواد درس بخونه معدلش بالا بره، مدرسه نمونه بودن، همه دوست داشتن معدلش بالا، مجبور بودن که به این پای نمره شرکت کنه، یا اینکه مثلا نمره انضباطشون اینجوری میشه. اگه که واقعا میخوان ببرن سفر زیارتی بذارن با دل خودشون برن، نه اینکه اجبارشون کنه. و بعدم اونایی که وضعیت این جاده رو میبینن، متاسفانه جاده اهواز چند سال از بروجن رد میشه ولی هنوز جادهش مساعد این همه جمعیت ماشینی نیست. لااقل اون ترافیک جاده‌ای یا اونو در نظر بگیرن، جمعیتی که میبرن متناسب ببرن یا ماشینی که میبرن ماشین رو امتحان بکنن.
البته یعقوب سلیمانی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور در واکنشی به این مصاحبه رادیو فردا هم احتمال نقص فنی در اتوبوس رو تکذیب کرد و هم اجباری بودن کاروان رو. به هر روی حادثه خونبار روز جمعه که آخرین نمونه از این رشته سوانحه با اعتراض‌هایی در ایران همراه شد. اعتراض رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و انجمن حقوق کودک به وزارت آموزش و پرورش و بسیج اما گویا تا بدینجا راه به جایی نبرده. در حالی که مجلس خواستار رسیدگی به این سانحه در کمیسیون امنیت ملی شده، پاسخ وزیر آموزش و پرورش به پرسش‌های خبرنگاران اما از 4 کلمه تجاوز نکرد. بروید از مسئولش سوال کنید. و سرانجام 1 هفته بعد از سانحه روز جمعه، محمد رضا نقدی رئیس بسیج به عنوان متولی طرح کاروان راهیان نور با قاطعیت هر گونه نقص در مدیریت پروژه کاروان راهیان نور رو تکذیب کرد و با گرفتن انگشت اتهام به سوی اونچه رسانه‌های بیگانه نامید گفت، رسانه‌های بیگانه و به تبع آن برخی در داخل با الغای تصورات غلط در پی انحراف افکار عمومی هستند و به گونه‌ای موج سواری می‌کنند که گویا دانش آموزان را بدون هر گونه برنامه به اردو می‌برند، حالان که برای برگزاری تمامی اردوهای بسیج به ویژه راهیان نور دانش آموزی علاوه بر قرارگاه‌ها و ستادهای مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای کمیته‌های گوناگونی به برنامه ریزی و اجرا پرداخته و سختگیرانه ترین نظارت‌ها را نیز انجام می‌دهند. به گفته رئیس سازمان بسیج مستضعفین هیچ گونه کمکاری وجود نداشته است. 00420221122454. امروز در ساعت ششم می‌خوایم بی‌واسطه مستقیم و زنده از شما بشنویم، از شما که شنونده رسانه‌های به تعبیر فرمانده بسیج بیگانه هستید، از شما بشنویم که مسئولیت چنین حادثه‌ای با کیست و واکنش مسئولان به اون باید چه باشد. پس تکرار می‌کنم، 00420221122454 شماره تلفن ماست برای ارتباط مستقیم شما، ارتباط مستقیم و زنده با برنامه ساعت ششم تا صحبت بکنیم درباره حادثه خونباری که هفته پیش برای کاروان راهیان نور به وجود اومد. شما میتونید مثل هفته های گذشته با ما ارتباط هم داشته باشید از طریق ایمیل. اگر به ما ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل برنامه، یا اینکه در صفحه فیسبوک ما بتونید نظرتون رو بنویسید، بخواید اونجا با بقیه مخاطبان ما که همین الان هم مشغول بحث در این باره هستند وارد صحبت بشید و حرفتون رو اونجا بنویسید. من این صحبت ها رو در لابلای برنامه تا جایی که امکان داشته باشه برای شما و بقیه شنوندگان میخونم. اجازه بدید که پیش از این که ارتباطمون برقرار بشه با کارشناس برنامه که همکارانم در تلاش هستند این ارتباط رو برقرار بکنند، با آقای سعید پیوندی جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی مقیم پاریس، بریم سراغ اولین شنونده برنامه و ببینیم که نظر این شنوندمون چی هست درباره موضوع امروز برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. فریدون عزیز از کشور سوئد سلام میکنم به شما.
سلام بر جناب آقای نیوشا عزیز،
درود بر شما
همکارانتون. آقای عزیزم بله، شما که این مشکلات ما یکی دوتا نیستش، من فکر کنم این بحث رو بس به چند مرحله تقسیمش کنیم. یه بخشش میخوره به خود اشکالات فنی، البته انکار نشده و شده هر دوتاش، ما دو طرف بازی شده. یه بخشی به نقص فنی خود اتومبیله، یه بخشی ارتباط پیدا میکنه به تحریم ها، یه بخشی ارتباط پیدا میکنه به ساخت جاده ها، و مهمترین فاکتوری که وجود داره فاکتور انسانیه. شما حتما خودتون در ایران تشریف داشته، من الان 33 سال تقریبا نبودم، خبری ندارم به چه شکل، ولی میبینم رسانه ها رو میبینم. متاسفانه ما رانندگی موقعی که آیین‌نامه رو میریم امتحان بدیم، قوانین و قواعد و قشنگ خوب میخونیم امتحان میدیم، گواهینامه رو که گرفتیم چراغ اگه قرمزم باشه رد میشیم میره، چون انقلاب کردیم آزادیم، آزادی میخوایم، آزادیمون در اینه که بتونیم هر جوری دوست داشتیم برخورد کنیم. این باعث این میشه که خیلی از مسائل و مشکلات ویژه به وجود میاد، مخصوصا در رابطه با رانندگان اتوبوس شرایط خاصی باید وجود داشته باشه. یعنی یک راننده نباید بیش از 4 ساعت مستقیم حرکت کنه، حداقل 1 ساعت استراحت بگیره، بیش از 12 ساعت قوانین وجود داره که نباید اینا رانندگی کنن، ولی خب میبینیم مانیپولراش میکنن و مسیر رو ادامه میدن و این خودش باعث این میشه که عده زیادی جانشون از دست بدن و کشته شدن افراد. کسی که میمیره مشکل نیستشون، خب تموم میشه میره، باعث ناراحتیه، ولی کسانی که مجروح میشن، مصدوم میشن، اینا از نظر هزینه‌ای هم به جامعه فشار میاره. بهترین حالت اینه که بتونن قوانین راهنمای رانندگی رو همونطور که اجرا امتحان میدن قبول میشن همون اجرا کنن. متاسفانه
حالا اجازه بدید یه سوالی ازتون بپرسم.
راهنمایی رانندگی ما هم درش اشکال هست.
همینو میخواستم ازتون بپرسم فریدون عزیز. میخواستم بپرسم که به نظر شما چه میزانی از چنین سوانحی که جاده های ایران هم اصلا باهاش بیگانه نیست برمیگرده به فرهنگ عمومی رانندگی و چه میزانیش برمیگرده به مدیریت اجرای چنین پروژه هایی؟
البته من نظر خودم میدم، امکان داره دوستانم موافق باشن یا مخالف باشن. به نظر من مهمترین اصل اینه که شما یه قانونی که یاد میگیرین یک کنترل استاشون بشه، ایستگاه‌های بازرسی باشه. شما میتونی آزاد ببینید، مثلا در جامعه غرب همه چی آزاده، شما امتحان میدی گواهینامه‌تون رو میگیری، به محض اینکه خلاف بکنی گواهینامه شما رو میکشن داخل، شما حق رانندگی ندارین. این قوانین باید اجرا بشه. در ایران اگر پلیس راهنمای رانندگی این کارو بکنه، فردا طرف میشینه با زور پشت ماشین با گواهینامه داداشش رانندگی میکنه با گواهینامه این اون. و این چیزی نیستش که ما بخوایم مقصر به قول معروف یه طرف، ما خود ماها انسانها بس قوانینو بهش احترام بذاریم و دولت وظیفش اینه که این ایستگاه‌های کنترلشو بیشتر کنه و مهمتر از همه آدم‌های صادق، نه کسی که مثلا بیاد به خاطر گرفتن یه هزینه از زیر میز، مثلا بگه راننده حالا 5 ساعت مثلا رانندگی کنه عیب نداره،
ممنونم از شما، متشکرم،
دریافت کنه و همه چی به هم بخوره.
متشکرم از شما،
بله
خواهش میکنم، ممنونم از شما، متشکرم از شما فریدون عزیز که تماس گرفتی از سوئد با ما، از سوئد با ما در تماس بودید و صحبت کردید در مورد موضوع امروز. دوستان اگر که الان به ما پیوستید، تکرار میکنم که شنونده برنامه ساعت ششم هستید در رادیو فردا که میتونید با شماره 00420221122454 باهاش تماس بگیرید، به صورت زنده و مستقیم امروز صحبت میکنیم درباره مسئله کشته شدگان حادثه دلخراش یک هفته گذشته جمعه پیش، کاروان راهیان نور، که امروز محمد رضا نقدی رئیس بسیج به عنوان متولی این طرح عنوان کرده که هیچ گونه نقصی در مدیریت پروژه وجود نداشته. میتونید به 6@radiofarda.com هم ایمیل بزنید یا در صفحه فیسبوک ما همراهی بکنید ما رو و سایر مخاطبان رادیو فردا رو. برای ما آزاده نوشته در صفحه فیسبوکمون، این بار اول نیست، آقای نقدی یک بار دیگر هم طلبکار شدند. و برای ما دوستی به اسم عبرت نوشته خانه از پایوست ویران است. پس صفحه فیسبوک ما و 6@radiofarda.com. سیامک رو داریم از ایران روی خط ارتباطیمون. سیامک عزیز سلام میکنم به شما.
به ادب و احترام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون، این کار عبدالعز به تسلیت به خانواده های درگذشتگان کاروان راهیان نور. این کاروان راهیان نور اولا شما حساب بکنید یک ایرانی هست، چون برای 10 نمره اجباری باید اینا رو ببرند توی مناطق جنگی. بعدش شما از لحاظ امکاناتی که بخواد ساکن بینید چه امکاناتی باید موقعی که اینا رو از سراسر ایران، شما روستاها هم شاملش میشه دیگه، شهرهای کوچک و بزرگ هم شاملش میشه، اینا کجا همچی امکاناتی دارن؟ اتوبوس های سالم، اتوبوس های سالمشون مال پایتخت های شهرهای بزرگشونه، بعدش هم اینا هم که میبرن کاروان رایان نور حالا ساله هم که برگردن چنان رو اینا رو مغز اینا کار میکنن. اونجا من یکی از آشناهامون رفته بود همین کاروان رایان نور دخترم بود تا یک هفته که اومده بود گریه میکه اطلاقا این اسکلت ها معلوم نیست میبرن.
چرا یعنی من متوجه نیستم به چه خاطر ایشون متاثر شده و گریه میکرد؟
خب اینا رو میبردن این اسکلت ها رو که در مورده بودن مال شهده اینا رو یه مال ایرانی بوده یه مال عراقی بوده اینا رو نشون اینا میدادن و چنان از لحاظ روحی روان اینا رو دچار مشکل میکردن که ما ایشون بوده بودن قلی روان پزشک.
شما یعنی اساساً سیامک عزیز اساساً موافق نیستید با برگزاری یک همچین اردوهایی؟
اگر هم میخواد آموزش نظامی باشه چیزی باشه مثل دوره که شیر خورشید بود میبینیدن بیرون از شهر تو میدون تیری دوتا تیر مینداختم و مسائل نظامی هم آشنا میشدم یه کجای دنیا میان میبرن با چاربوی حج میشد میبرن اردوها میبرن جای دیگه ولی با حساب کتاب بسیج هیچ چیز حساب کتاب نیست. شما نگاه کنید موقعی که سال 88 اومدن ملت رو سرکوب کردن بچه کوچیک هم اومده اینا من به چیش خودم دیدم توی چماق و شکر و عبده دیدم دستشون اومده بودنشون تو خیابون. حالا دیگه اینا به چی ها توجه میکنم با تشکر خدا دیگه هم.
مشکرم از شما دوست عزیز سیامک از ایران که همراهی کردید ما رو در این برنامه در برنامه ساعت ششم که میپردازیم در اون به اتفاق دلخراشی که هفته گذشته افتاد کاروان راهیان نور. شما هم اگر میخواید شرکت بکنید در این برنامه میتونید با ما تماس بگیرید 00420221122454 شماره تلفن ما هست. در این برنامه میتونید برای ما ایمیل هم بزنید شش@رادیوفردا.com عدد شش@رادیوفردا.com ایمیل ما هست. برای ما آماس از مشهد نوشته به نظر بنده این نوع اردوها تماماً با سیاست و دید قبلی انجام می شود و به نوعی حادثه نیز از قبل درصدی از سفر را به خود اختصاص داده است. برای ما شنونده دیگری نوشته محدثه نوشته شاید برای بعضی ها باور کردنی نباشد ولی من معتقدم مرگ مرگ می طلبد. شهیدهای دوران جنگ حالا طلب مرگ می کنند. شنونده دیگری اشکان از ترکیه برای ما پیغام گذاشته و پیغامش رو فرستاده به شش@رادیوفردا.com نوشته اگر ما از جمهوری اسلامی فرهنگ جبهه و جنگ و انقلابیگری را بگیریم دیگر چیزی برای عرضه کردن وجود ندارد. به گمان من خانواده ها از این به بعد نباید به خاطر نمره بیشتر درس آمادگی دفاعی به خواست آنها تمکین کنند و ثمره یک عمر زندگیشان را برای بازدید از سنگرهای باقی مانده جنگ تحمیلی از دست بدهند. اشکان نوشته به شش@رادیوفردا.com شما هم میتونید بنویسید. در صفحه فیسبوک ما هم همونطوری که گفتم میتونید به بحث و تبادل نظر بپردازید با سایر شنوندگان رادیو فردا. احمد از ایران رو داریم روی خط ارتباطیمون. احمد عزیز سلام میکنم به شما.
من از انگلستان تماس میگیرم.
ببخشید مثل این که اینجا اشتباهی صورت گرفته. احمد از انگلستان بفرمایید.
یه مسئله هست اینجا. خب این جنگی که به ما خسارت زده $1,000 میلیارد رو اینا برن زنده بکنن شرافتش بیشتره یا یه مش بچه های کوچولو رو بردارن ببرن اونجا خاطرات اون بزن بزن و بکش بکش و ما هم که توش بودیم برن اونجا نشون بدن چه چیز رو میخوان برای این بچه ها بیارن. آیا اون بچه ای که میخواد نمره بگیره اون نمره نمیدونم این منطقه ها رو بخواد بهش بدن آیا اون بچه اون فرهنگ و ایژوکیشنی که میخواد در سطح استاندارد جهانی بگیره آیا اون به دست میاره؟ این باعث شرمندگی این مسئولانه، باعث شرمندگی مسئولانه که عوضی که بیان عذرخواهی بکنن، عوضی که بیان برن این $1,000 میلیارد از گلوی این عربا بکشن بیرون بدن بریزن تو جیب مردم ایران، توی سفره‌های مردم ایران، میان میبرن یه مش بچه‌های معصوم اون بلا رو به سرش در میارن.
دوست عزیز احمد عزیز، یعنی شما از اساس مخالف هستید با برگزاری چنین طرحی؟
آقای بغراتی، ما تو این 2010 حالا نمیدونم ایرانیش هم میشه حالا هر چی حالا 1400 این خب تو دهه 1400 ما باید بیاییم خاطرات اون بکش بکشی که سرمون در اومد و بیاریم به بچه ها نشون بدیم. ببینید ما بعد از انقلاب که ما بزرگ شدیم یه سری از بچه ها واقعا بیرحم بار اومدن. باعثشم فقط و فقط این نظام با این برخورداشونه. توسری خوردن توی مدرسه، اجباری کردن نماز، نمیدونم چی کردن توی خیابون، قضا بخوری مارمزون میگیرن میکنن تو زندان. خب اینا همه شده زور، کتک زور، نمره رو باید به زور بگیری. بابا مرد حسابی بیا برو اون 1,000,000,000 دلار رو بگیر، تو همین وضعیت بدبختی بریز تو صفحه مردم، ببین تمام مردم میان میشن پشتبانه شما نظام جمهوری اسلامی ایران. عوضی که بیاید برید یه مش بچهای بیچاره بود، همشون هم مثل اینکه دختر بودن بیچاره.
متشکرم از شما.
مثلا اون بلا رو سرشون درآوردن. خب این درست نیست که.
ممنونم از شما احمد عزیز که تماس گرفتید با ما از بریتانیا و صحبت کردید. متشکرم که همراه ما هستید. همونطور که گفتم شماره تلفن ما بازه به روی شما. دست کم برای حدود نیم ساعت آینده، بیشتر از نیم ساعت آینده وقت دارید که مستقیم و زنده صحبت بکنید، نظر خودتون رو بگید درباره موضع‌گیری اخیر محمد رضا نقدی، رئیس بسیج، به عنوان متولی طرح کاروان راهیان نور که با قاطعیت هر گونه نقص در مدیریت پروژه رو تکذیب کرده و گفته که رسانه‌های بیگانه و به تبع آن برخی از عوامل در داخل با الغای تصورات غلط در پی انحراف افکار عمومی هستند. تکرار میکنم درباره کاروان راهیان نور و تصادفی که جمعه پیش در همین روز در چنین روزی 26 کشته بر جای گذاشت. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون سیامک از هلند رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سیامک عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم آقای بقراطی عزیز.
درود بر شما.
در درجه اول من تسلیت میگم به خانواده های این عزیزانی که کشته شدن. آقای بقراطی، من توی این جاده خیلی رانندگی کردم، میدونم چه خطرات وحشتناکی توی این جاده هست. حتی در روز من شنیدم که این عزیزان رو توی شب فرستادنشون توی این جاده، و شما نمیدونه توی این جاده علاوه بر تصادف، خطر ریسک تصادف، حتی توی این جاده در شب احتمال اینکه این اشرار جلوی ماشینا رو میگیرن و حتی لخ میکنن آدم ها رو. من خودم بارها توی این جاده یک بار دو بار من با همین مسئله برخورد کردم. بعد این آقای نقدی هم که اینجوری گفتن، خب اینم مثل همون جریان همایون شهری که ریختن توی خونه‌های مردم، ما تجاوز کردن و بردن و بعد مسئولین گفتن که مقصر خوده اون خانوما بودن که پاواز را میرفتن، نمیدونم سرشون میهجاب بوده یا اینجور چیزا، از این بهونه ها. اینا تمامش بیکفایتی و بیمسئولیت یه رژیم هستش آقای بقراطی، هیچی دیگه توش نیست. از اون بالا گرفته که آقای خامنه ای میاد میشینه و میگه من امسال و سال جهاد اقتصادی اعلام میکنم، و یکی چند هفته بعدش، یکی دو ماه بعدش اگه درست بگم، یک اختلاف 3,000,000,000 تومانی انجام میشه.
به نظر
مسئولیتیه.
شما حالا در مورد اونجوری که مشخص است از صحبتاتون، شما به هر حال انگشت اتهام رو به سمت مسئولین و متولیان طرح نشونه میرید، ولی میخوام ببینم که به نظر شما اساسا برگزاری طرحی مثل طرح کاروان راهیان نور از نظر شما چطور تحلیل میشه؟ به نظر شما کار درستی هست یا خیر؟
اینا درسته، ولی به شرط اینکه جوری باشه که به هر حال امنیت این جوانها که توی این سن سال هستن در درجه اول باید اهمیت داشته باشه، که این چیزا اصلا برای این رژیم اصلا اهمیتی نداره. میفهمم همینطور. بعدم من شنیدم آقای بقراطی، حالا نمیدونم تا چه اندازه درسته، صحت داره که این در تصادف اول اینا زنده بودن و مشکل انسانی نداشتن. بعد اون جرثقیلی که مثل این که اینا رو میخواد بالا بکشه، مثل این که اون زنده
البته در تصادف اول هم، یعنی در سانحه، در شروع سانحه هم گویا اونطوری که شاهدای عینی، ما از طریق شاهدای عینی متوجه شدیم، در اول سانحه تعدادی قربانی میگیره این حادثه و بعدش متاسفانه گویا اونطوری که شاهدان عینی به ما گفتن شدیدتر میشه با وجود جرثقیل.
همش بی‌مسئولیتی، بی‌برنامگی. اگه نه این برنامه ها خوبه، این برنامه ها میتونه آموزنده باشه در کل، ولی به شرطی که امنیت این بچه ها در درجه اول تامین بشه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما. ممنونم سیامک عزیز که از هلند ما رو همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو برای ما هرمیداس در صفحه فیسبوکمون نوشته در ایران امروز هیچ نهاد یا سازمانی خود را نه مقصر می‌داند و همیشه فرافکنی شده و سعی شده تا عوامل خارجی را دخیل دهند. در مورد حادثه پیش آمده باید به چند عامل توجه کرد: راه اندازی یک برنامه اشتباه، مدیریت اشتباه یا ناسالم و عدم نظارت درست بر همین برنامه اشتباه. فراموش نکنید که راهیان نور برنامه ناسالمی است و نمیتواند باعث وحدت ملی شود. در صفحه فیسبوک ما شما هم میتونید نظر بنویسید، برای ما نظرتون رو با بقیه مخاطبان ما به گفتگو بپردازید و یا برامون ایمیل بزنید. برای ما بهنام نوشته: آقای نقدی، مدیریت را در عملکردتان میبینیم، نیازی به توضیح نیست. 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. میریم سراغ کارشناس برنامه‌مون که یه مقداری به خاطر اختلال خطوط تلفنی با تأخیر در واقع امروز روی خط برنامه حاضر میشن. آقای پیوندی، آقای سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی و جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که از نیمه راه همراه هستید با ما در برنامه ساعت ششم.
منم به شما سلام میگم.
متشکرم از شما آقای پیوندی عزیز. خب فهم کنم احتیاج به توضیح بیشتر نیست، حتما نظر شنونده ها رو تا اینجا شنیدید و دیدید که چه نظراتی داشتم. میخواستم در ابتدای برنامه ازتون بپرسم که یه برگزاری چنین اردوهایی، چنین کاروانهایی چقدر متداول هست در جاهای دیگه دنیا؟ نظر شما به عنوان کارشناس آموزش و جامعه شناس چی هست نسبت به برگزاری چنین کاروانهایی؟
اصل برگزاری سفرهایی که در واقع فوق برنامه هستن و رفت مستقیمی به برنامه آموزشی ندارن، یه امر بسیار متداولیه در همه جای دنیا و در هر کشوری به هر حال چنین برنامه‌ای وجود داره. محتواش فرق میکنه، یعنی خیلی کمتر این محتوایی که در ایران برای این برنامه‌ها دارن، یعنی محتوای غمگین، رفتن به جبهه‌های جنگ یا چیزای تم‌هایی که بیشتر در واقع با رویات و روانشناسی جوان ها خیلی کمتر ارتباط دارن متاسفانه در آموزش ایران رواج داره، ولی در حال این نوع برنامه ها وجود دارن. من زمانی که در ژاپن بودم میدم چجوری در آخر هفته ها هزاران دانش آموز میتونستید با روپوش های مدرسه ایشون ببینید در قطارها، تو موزه ها، تو مراکز مهم مثل مثلا موزه جنگ در هیروشیما، و در واقع یه نظم و ترتیب خیلی خاصی هم برای اینا وجود داره. و اون چیزی که خیلی از شنونده های شما هم به درستی بهش اشاره کردن اینه که خب اساسا بردن بچه های جوان یا برها جوان در هر سنی به چنین برنامه های نیاز داره به یه واقع نظارت خیلی دقیق برای اینکه این حوادث تلخ اتفاق نیفته. در ایران به نظر من اون چیزی که امروز در مورد پرسشه و لازمه که در موردش در واقع اون اطلاعات شفاف به دست بدینه که تا چه حد این حادثه غمگین نتیجه مدیریت غلط یا ضعیف بوده و تا چه حد اتفاق بوده.
البته این بله،
و تا حدی که این را یک کمیسیون یا یک گروه کاری بی‌طرف در موردش نظر نده، این تردیدها در افکار عمومی باقی خواهد بود و متاسفانه شرایط ایران طوریه که اون اعتماد لازم به خبرهایی که منتشر میشه وجود نداره. در نتیجه با تردید مردم نگاه میکنن به روایت رسمی و همین هم اطراف این حادثه شایعات خیلی زیادی وجود داره. من تنها نکته‌ای که میخوام اضافه کنم اینه که اون چیزی که در رسانه‌های ایران نوشته شده در این چند روز و تکان دهنده است اینه که این اولین حادثه در 7-8 سال گذشته نبوده و ما شاهد حوادث بسیار دیگه‌ای بودیم که تلفات و کشته‌های خوشبختانه کمتری داشته، ولی اولین باری که با این حد از البته کشته ما مواجه هستیم، ولی به هیچ وجه این اولین حادثه نیست و این نشون میده که به هر حال حتما یک اشکال مدیریتی و یه اشکالی وجود داره که چنین حوادث تکرار میشن و متاسفانه راههایی که به هر حال اتخاذ شده نتونسته جلوی این مشکلات و این حوادث ناگوار بگیره.
آقای پیوندی، حالا باز میگردیم به بحثی که شما گفتید درباره مدیریت ماجرا و به اصطلاح تعیین اینکه مسئولیت چنین ماجراهایی بر عهده که هست. در تایید صحبت شما باید بگم که در 25 اسفند ماه 86، ششم فروردین ماه 87، هشتم فروردین ماه 87، 15 بهمن 1390، 16 بهمن 1390 و در نهایت هم 28 مهر ماه 91 جمعه گذشته سوانحی رخ داد که همه اون مربوط می شده به کاروانهای راهیان نور و نشون می ده که دست کم در 5 سال گذشته بیش از انگشتان یک دست این اتفاق افتاده در ایران. ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز که همراهی میکنید ما رو، برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. اگر موافق هستید بریم یکی دوتا از شنونده هایی رو که با همون تماس گرفتن بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم با شما. در صفحه فیسبوکمون همونطوری که گفتم میتونید نظرتون رو بنویسید، با سایر مخاطبان رادیو فردا هم به تبادل نظر بپردازید. خانم افسانه برای ما نوشته زیر پست مرتبط در صفحه فیسبوک که پارسال میخواستن پسر من را هم ببرند و از من میخواستن تعهد بگیرند که مدرسه هیچگونه مسئولیتی بابت هر اتفاقی که بیفتد در قبال فرزند ندارد و اگر نگذارید که پسرتان بیاید 10 نمره ازش کم میکنیم. من هم با اعتراض مخالفت کردم و نگذاشتم پسرم را ببرند. بهشان گفتم مهم نیست نمره ندهید. فیسبوک، در فیسبوک اگر صفحه رادیو فردا رو پیدا بکنید، رادیو فردا رو اگر جستجو کنید در فیسبوک، زیر پست مرتبط میتونید نظرتون رو بنویسید یا 6@radiofarda.com، مثل همیشه عدد 6@radiofarda.com ایمیلی است که در اختیار شماست. برای ما یکی از شنوندگانی که نامش رو متاسفانه ننوشته برامون نوشته که دیگر باید اسم این کاروان را بگذارند راهیان گور. 6@radiofarda.com. آقای زردشت از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم و زنده ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنونم که همراه ما اید.
دوست شما میوشای عزیز، از کنه که این اتفاقات اگر در هر سرزمین غیر از ایران این افتاد، شما مفهم باشید که دولت در این کشور ثابت بشد. از کنه که برای اردوهای دیگری که بسران اردوهای دانشجویی وقتی اتفاق میفتد در سرده گذشته آقای رهبر به من میشد میگفت که آقا این چه اردوهایی میذارد، این اردوها ضد فرهنگی است، ولی در مقابل این محوش که شماده و بچه های مردم اینجور دارن از میرن هیچ گونه اکشاد عملی نشون نمیدن. و متاسفانه من فکر میکنم از بیلیاقتی مدیرانه ولی بزارم مردم باید در این موضوعات دخالت بکنن. من خودم فرزند دارم، اگر بخواد همچین اتفاقی بیفته و بخواد اینا رو به این جور جا ببرن نمیذارم و برخوردم باشون.
برای شما اتفاق نیفتاده تا به حال که آقای زردشت، برای شما تا حالا اتفاق نیفتاده که بخوام فرزند شما رو ببرن به چنین کاروانهایی، چنین اردوهایی؟ ازتون سوال کردم که برای شما تا به حال اتفاق نیفتاده که بخوان فرزند شما رو از طرف مدرسه ببرن به چنین اردوهایی یا چنین کاروانهایی؟ خب متاسفانه صدای این دوست از این، یعنی ما که صدایشون رو داریم، ایشون صدای ما رو نمیتونن بشنون. من خداحافظی میکنم با آقای زردشت از ایران و تشکر میکنم که با ما تماس گرفتند. آقای مرتضی برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته من از جنوب خراسان یعنی گناباد تماس میگیرم، کاملا اجباری بوده. این در واقع ایمیلی رو که دوستمون نوشته در پاسخ به واکنش بسیج بوده که رد کرده اجباری بودن ماجرا رو و گفته که به طور دل بخواهی انجام میشه. این دوستمون برای ما نوشته که اردو کاملا اجباری بوده، پسر من را هم یک بار به زور بردند، من رضایت نمیدادم، چند بار از مدرسه تماس گرفتند و گفتند رضایت نامه را بیاورید، گفتیم راضی نیستیم، گفتند اجباری است، چند بار به مدرسه رفتیم، گفتیم اگر اجباری است پس رضایت نامه برای چیست، گفتند اگر نرود نمره دفاعی صفر و انضباطش کم می شود. در نهایت مجبور شدیم پسرمان را بفرستیم و در طول سفر یک روز روز خوش نداشتیم. اینها همه برای این است که بچه ها را از همین سن و سال شستشوی مغزی دهند. مرتضی برای ما نوشته به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com. مهدی از سوئد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. مهدی عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقای بغلاتی، روزتون بخیر.
درود بر شما.
متاسفانه جناب سردار نقدی یه مقداری کم لطفی میکنن، جاده های ایران هیچ گونه امنیتی نداره و ترافیک ایران اصلا هیچیش درست نیست، نه تابلوهاش و کامیونا اتوبوسا هیچ کدوم ساعته خاصی ندارن، نه چقدر دلشون میخواد رانندگی میکنن.
حالا مهدی عزیز، اتفاقا نکته جالب اینه که آقای نقدی در مورد همین مسئله که شما هم بهش اشاره کردید صحبت کرده و گفته که جاده های ایران و جاده هایی هم در مقابل انتقاداتی که وارد بوده در واقع که چرا در این جاده هایی که به گفته منتقدان امنیتش بالا نیست اجازه دادید این کاروان حرکت بکنه، گفته که اگر جاده امن نبود پلیس راهنمای رانندگی اجازه تردد ماشین رو در اون نمیداد.
پلیس راهنمای رانندگی ایران فقط دنبال زشوهاری خودشون هستن متاسفانه. من مرتب مثالی 3 بار میرم ایران، 4 بار میرم ایران، تو این جاده ها مرتب رانندگی میکنم و با چشمم میبینم. تا حالا شده خوشحال خودمون 10 بار من تون نمیرم. من توی مملکت زندگی میکنم که قانون رو باید رعایت بکنیم، به خصوص قانون سرعت رو. ولی متاسفانه وقتی اونجا من تون نرفتم، من 3 تا شاهد تو ماشین بوده، جلو منو گرفتن و میگن که تو تون رفتی. دیگه بعد از جر و بس گفتن خب برو، نمیخواد جریمه بدی. در صورتی که مثلا تون نمیرفتن که من بخوام جریمه بدم. و متاسفانه جریمه های دیگر هم کردن دادم. و اصلا هیچیشون درست نیست، فقط زور میگن تو این جاده ها. و کامیون ها و اتوبوس ها هیچ کدومشون رعایت نمی کنن، نه سرعت رعایت می کنن و نه ساعت های استراحتشون رعایت می کنن. یه راننده توی ایران شاید مجبور میشه روزی 15 ساعت 16 ساعت رانندگی بکنه. این درست نیست. توی همه جای دنیا بیشتر از 8 ساعت در بعضی شرایط توی یک توی هفته میتونه 9 ساعت در روز رانندگی بکنه، اونم در 2 هفته در ماه. بیشتر نمیتونه رانندگی کنه. متاسفانه راننده های ایران میکنن، مجبورن، برای اینکه زندگیشون نمیچرخه.
ممنونم از شما آقای مهدی عزیز باشد. که صحبت کردید با ما از سوئد تماس گرفتید، متشکرم. 00420221122454 شماره تلفن ماست و بحث امروز ما همونطور که شنیدید درباره اظهارات محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که گفته هیچ گونه کمکاری در مدیریت کاروان راهیان نور که 26 کشته بر جای گذاشت وجود نداشته. بریم سراغ کارشناس امروز برنامه‌مون آقای سعید پیوندی که از فرانسه ما رو همراهی می‌کنند. آقای پیوندی عزیز، باز همین صحبت‌ها رو شنیدیم. حالا می‌خواستم برگردم به این موضوع که اساساً چقدر میشه این تصادفات رو میشه مرزی قائل شد بین اینکه چه میزان از این تصادفات این سوانح خونبار و تکان دهنده مربوط به فرهنگ عمومی جامعه میشه و چه میزانش رو باید متوجه مدیریت متولیان چون این پروژه‌هایی دونست؟
اون چه که مسلمه من فکر کنم شنونده های شما هم اشاره کردن، ما یک کشوری داریم که در واقع جاده‌هاش بسیار ناامن هستن. در ایران به طور متوسط در سال 27,000 نفر در جاده ها کشته شدن در 10 سال گذشته و اگه این نسبت رو مثلا با یک کشور اروپایی مقایسه بکنیم و تعداد ماشین ها هم در نظر بگیریم، در ایران در حقیقت حدود 12 برابر بیش از متوسط یک کشور اروپای غربی ما کشته جاده‌ای داریم. خب خود این عدد به اندازه کافی به نظر من نشون دهنده وضعیت جاده های ایران هست و خود این عدد میتونه به ما نشون بده که استفاده از این جاده ها به خصوص در مواردی مثل همین فرستادن بچه ها به اردوگاه ها یا جاهای تفریحی یا مسافرت های ایدئولوژی که هر نوع فعالیتی همیشه در واقع این خطر رو داره و همه نگران هم خیلی از شنونده شما اشاره کرده بودن که حتی اونا اجازه ندادن بچهشون بره، برای اینکه این نگرانی رو همه با هم تقسیم میکنن و این نشون میده که این یک مسئله واقعی است. و اون چیزی که حیرت آوره اینه که مسئولین با دونستن این داده ها در حقیقت خیلی قاطع میتونن فکر کنن که ما از هیچ وسیله جاده‌ای استفاده نمی کنیم به خاطر همین اتفاقات و برای مثال اون جایی که ممکن است ترن استفاده می کنیم یا همه تدابیر. اگه این اتفاقات در یک کشور اروپایی واقعا افتاده بود بدون تردید این برنامه فورا قطع شده بود و تا اینکه یه راه حلی پیدا بشه که چنین اتفاقات دیگه تکرار نشه هیچ در واقع برنامه اجرا نمیشد. اون چی که حیرت آور من فکر میکنم تو این و تو داستان مدیریت هم میشه بهش اشاره کرد اینه که اساسا این مسئولیت نپذیری مسئولین ماست. یعنی که در حقیقت از روز اول از ساعت اول اگه توجه کنیم اگه این اتفاق در باز دوباره کشور اروپایی بالاترین مقام اون کشور میرفت برای بررسی حادثه، حتی برای عزاداری نمادین میرفت به اونجا و همدردی میکرد، ولی وزیر آموزش ما 5 روز بعد اونم بعد از اون همه انتقادات در رسانه ها رفت به سراغ نلا حادثه دیگه کن. یا اولین واکنش های اونا به حدی در واقع حیرت آور بود که عصبانیت عمومی رو به دنبال آورد. خود وزیر گفته بود که خب علتش رو برید از مسئولینش بپرسید، یعنی در واقع اون به عنوان وزیر آموزش و پرورش که در واقع متولی تمام برنامه آموزش و پرورشه عملا از خود سر به مسئولیت میکنه. یا حتی آقای نقدی میگه که همه تدارکات لازم ایمنی دیده شده بوده، خب طبیعیه که ایشون در جای خوبی برای چنین داوری قرار نداره، این را باید یک داور بی‌طرف بگه. اون چیزی که مردم ها در واقع برای مردم تکان دهنده است و غیر قابل قبوله اینه که کسانی که در جایگاه متهم هستند، کسانی که ازشون پرسش بشه که به کجای مدیریت شما احتمالاً ایراد وارده که این اتفاق میفته، اونها تبدیل میشن به داوران و خودشون داوری میکنن و میگن هیچ اشکالی وجود نداشته. اینا بذاریم به عهده یک ناظران بی‌طرف، یک داوران بی‌طرفی که بیان بررسی کنن و نشون بدن آیا به طور واقعی این وجود داشته یا نداشته و اون چیزی که در مدیریت بعد از حادثه اشکال داره و افکار عمومی را تکان داده در واقع همین خونسردی، همین عدم جدیت، همین عدم برخورد و این مشکلاتی که در واقع در چارچوب این همه حرفایی که در چارچوب این حادثه وجود اومده در واقع نشون میده که تو کشور ما درجه مسئولیت پذیری بسیار پایینه و افراد نمیتونن یک لحظه فکر کنن که یکی از این کشته ها میتونست بچه خودشون باشه، یکی از این کشته ها میتونست فرزند خودشون باشه. با اونا باز همین مرد به همین خونسردی و به همین آسونی میگفتن که هیچ اشکالی وجود نداشت، هیچ اشکال مدیریتی وجود نداشت، همه چیز عالی بود و این فقط یک اتفاق ساده بود. من فکر می‌کنم حتی اگه این اتفاق بود، ولی همه این اشکالی که اتفاق افتاده باعث میشه که مردم در واقع باور نکنن و این در واقع هم برنامه را هم مدیریت را هم مسئولین زیر سوال ببرن و به نظر من این کاملا مشروعه. این نوع برخورد مردم مشروعه، این افکار عمومی بدبین ما براش مشروعیت من قائل میشم، برای اینکه اون شفافیت لازم و اون اعتمادهای لازم برای اینکه اعتماد بشه به مسئولین متاسفانه وجود نداره.
متشکرم از شما آقای سعید پیوندی عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم، برنامه زنده رادیو فردا که میپردازه به اتفاقی که هفته گذشته افتاد و تعدادی از دانش آموزان ایران در اون جان خودشون را از دست دادن در سانحه رانندگی و واکنش متولیان امر به اون. برای ما شنوندمون ساناز در صفحه فیسبوکمون نوشته اگر با این کار میخواهند خاطره 8 سال دفاع مقدس را زنده نگه دارند، این راهش نیست، مگر با اجباری کردن یک اردو از مناطق 8 ساله دفاع مقدس زنده میشود. اگر خیلی دوست دارند این کار را بکنند، در هر شهری به اندازه کافی جانباز شیمیایی از جنگ به یادگار مانده که گاهی فراموش شدند، دانش آموزها را ببرند دیدار آنها، آن هم نه به اجبار. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر خودتون رو بنویسید یا اینکه برای ما به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. یکی از شنونده های ما هم در برای ما به 6@radiofarda.com نوشته با عرض تسلیت به خانواده های این عزیزان پرپر شده ایرانی خدمتتان عرض کنم که کاملا مخالفم با فرستادن عزیزان محصل بیگناه که متاسفانه برای ترویج عقاید و جاخوش کردن سپاه و بسیج این کار انجام می شود و نوجوانان را اینطور به کشتن می دهند. 6@radiofarda.com. کوروش را از ایران داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می کنم به شما کوروش عزیز.
با سلام به شما شنوندگان و میهمان عزیزتون.
درود بر شما کوروش عزیز. شما چی فکر می کنید؟ بفرمایید.
من خودم یک راننده تریلی هستم و در طول روز با انواع اقسام راننده در تماسم و می بینم به نظر بنده 80% ایرانیان قوانین راهنمایی رانندگی رو بلد نیستن. حتی در شهر تهران که من خودم مستقیم در تماس هستم با اینها، به نظر من هم آیین‌نامه ما ایراد داره و هم طرز آموزش آیین‌نامه ما ایراد داره. باید ما از دوران ابتدایی بچه ها رو با قوانین راهنمایی رانندگی آشنا کنیم که اینها زمانی که بزرگ میشن و به سن گواهینامه گرفتن میرسن، این قوانین تو خون و رگ اینها باشه، یکی از اصول زندگی اینها باشه. اینقدر مهم به این مسئله.
کوروش عزیز، یعنی شما اعتقاد دارید که بخش عمده ای از این اتفاقی که افتاده برمیگرده به فرهنگ رانندگی در ایران؟
دقیقا همینطوری که ما اصلا فرهنگ رانندگی نداریم، اینجوری بهت بگم.
خب شما سهم مدیریت پروژه رو چقدر می‌بینید؟ شما سهم مدیریت این برنامه، مدیریت این پروژه رو چقدر می‌بینید؟
مدیریت که خب سپاه بسیج امروز قدرت بالاترین قدرت ایران هستن دیگه، هر کاری دوست دارن می‌کنن دیگه. اونها افراد بی‌سوادی هستن که سواد ندارن که اینجور چیزا رو مدیریت کنن.
ممنونم از شما کوروش عزیز. متشکرم از شما کوروش عزیز از ایران که تماس گرفتید با 00420221122454. شماره تلفن ساعت ششم، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. برای ما کوروش نوشته از ارمنستان که از دیدگاه آقای نقدی باید گفت که کلن در نظام جمهوری اسلامی هیچ مشکلی وجود ندارد. 200 میلیارد تومان گم می شود، مشکلی نیست. فساد دولتی و دیکتاتوری هم مشکلی نیست. زندانی سیاسی هم وجود دارد که باز هم مشکلی نیست. و کلن هرچه بدبختی است از بیهجابی است و هزار یک گناه که ما ایرانیان مرتکب آن می شویم. کوروش از ارمنستان نوشته به ششت@radiofarda.com. محسن از کاشان رو داریم روی خط ارتباطیمون. محسن عزیز سلام می کنم به شما.
الو سلام، خسته نباشی بهراتی.
درود بر شما محسن عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. نظرتون رو درباره برنامه امروز می شنویم.
آقای بهراتی ابتدا خواستم تشکر کنم از موضوعات خوب و جامعی که انتخاب می کنید داره برنامه‌تون،
ممنونم
که در داخل ایران این موضوعات بهش برداخته نمیشه.
ممنونم از توجه شما، از محبتتون.
خیلی متاسفیم که باید در مملکتی باشیم که موضوعات به چنین اهمیتی همیشه در حاشیه هستن و مسئولین هم جوابگو نیستن و کسی هم جوابگو نیست.
خب محسن عزیز شما چی فکر میکنید؟ بله بله بفرمایید. بله. نظرتون رو
میخواستم نظرم بگم. منم مثل بقیه دوستان با نظرشون موافق هستم. کل برگزاری این کاروان راهی نور یه سیاست غلط با برنامه‌ریزی ضعیف، مدیریت ضعیف همراه هست و هیچ نظری از مردم پرسیده نمیشه که آیا شما راضی هستید فرزندانتون بیان از خونه زندگیشون دور بشن تو این بیابونا، تو این گردپاک؟ چون من خودم مدت زیادی از سربازیم اونجا بودم تو مناطق امنیتی، میدونم که وضعیتش چجور هست. توی مملکتی که آزادی بیان وجود نداره، مردم نمیتونن بگن ما راضی هستیم، آیا رضایت قلبی داریم که فرزندانمون بیان تو مناطق. اینم برمیگرده به سیاست های قدیم و اول رژیم که با آزادی و گفتمان با مردم مشکل داشته و هنوزم ادامه داره. و بعدش هم مملکتی که اینقدر دچار مشکلات مالی هست، بدبختی، تورم، بیکاری، فقط نظرشون معطوف روی این مسائل حاشیه فریه و نظر مردم برایشون مهم نیست. الان ما خودمون اینجا که مشغول کار هستیم با 1001 بدبختی مواجهیم که اینقدر فرصت نداریم که دیگه به این موضوعات اصلا فکر بکنیم.
ممنونم از شما.
برعکس مسئولینم فقط فکرشون معطوف به این چیزاست، چیزای بی اهمیت.
متشکرم از شما.
نه به درد جامعه میخوره، نه به درد مردم.
ممنونم از شما محسن عزیز که از کاشان ما را همراهی کردید. هدیه برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون که در مورد برنامه این هفته فکر میکنم اگر این اردوها به صورت واحد درسی ارائه نشود و نمره نداشته باشد قسم میخورم هیچ کس نمیرفت. جالب این که دو روز بعد از این حادثه دردناک روزنامه خراسان عکس اعزام گروه دختر دیگر را انداخته بود که با خنده و شادی به سوی این اردوهای مرگ میرفتند. هدیه برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون، در صفحه رادیو فردا زیر پست مرتبط ششت@radiofarda.com هم مثل همیشه در اختیار شما هستش. رضا از ایران رو داریم. شنونده بعدیمون روی خط رادیو فردا با 00420221122454. رضای عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم آقای بغراتی، خسته نباشید.
درود بر شما رضای عزیز. نظر شما رو هم بشنویم، وقت زیادی نداریم، اگر ممکنه کوتاه نظر شما رو بشنویم.
با توجه به همین وقت کم، من یکی از مخاطبای شما هستم که یا اینترنتی حتما رادیو رو دنبال میکنم یا توی سایتتون نگاه میکنم مطالب رو. یک مشکلی برای من پیش اومد، فقط این که یه قضیه رو من نمیتونم در این مورد حل کنم، این که اگر نمره اجباری می بود خب تعداد دانش آموزایی که می رفتن برای بازدید از این مناطق خیلی بیشتر از این تعدادی می بود که ما الان شاهد هستیم. بعد شما برای اثبات این مسئله می فرمایید که روی نمره انضباط اینها تأثیر می گذاره. این یه خورده
البته من از دوست عزیزم من همچین ادعایی نکردم. کسانی که برای ما پیام دادن اینو نوشتم مسلم.
شما فرمودین کسی که تماس گرفت نخواست نامش فاش بشه، این در ذهن من تفسیر کرده فوق لیسانس یه خورده قابل قبول نیست، محکمه وسن نیست. یکی این که اصلا آمادگی دفاعی واقعا برای من سوال، حال نمیخوام جدل کنم آیا این مال دختر یا مال آقایون، یک نکته دیگه برخوردی احساس میکنم گاهن با این مسئله داره یه خورده سیاسی میشه. اگر این یه اردوی مختلط بود توی یک سایتی که نقد میکنه رسانه مطالب رادیو فردا رو به نام رادیو دیروز گفت که اگر این اردو مختلط بود توی دانشجو اتفاق میافتاد، نمادن میگفتن راه مواصلاتی مشکل داره، امنیت خودروها تو ایران ضریبش پایینه، امنیت جاده فلانه، ولی این یکی فقط اومدن به هدفه گیر دادن در حالی که من کنار شهرشون بودن نزدیک بروجن. من از این واقع واقعا ناراحتم، یعنی اون راننده اگر زنده مونده باید واقعا دارش بزنن و یا کسی.
ممنونم از شما.
ولی به نظر شما
متشکرم از شما رضا عزیز. البته من در مورد این که متشکرم از شما در مورد این که اسم کسی فاش نشده، اون مصاحبه که ما کردیم کسی با ما تماس نگرفته بود، ما خودمون اون شخص رو پیدا کردیم و البته مثل اخلاق رسانه‌ای هر رسانه دیگری وقتی شخص مصاحبه شونده نخواد که هویت خودش رو فاش بکنه، ما هم به عنوان یک رسانه احترام میگذاریم و هویت اون فرد رو البته فاش نمی‌کنیم. متشکرم از شما که به هر حال نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتی. در مورد تعداد راهیان نور هم آقای نقدی گفته که 10 میلیون نفر تقریبا جابجا میشن در کاروان راهیان نور، پس میتونیم حدس بزنیم که عمومیت داشته باشه. خیلی کوتاه وقت داریم در آخر برنامه که پژمان رو هم بگیریم و بحث رو به پایان ببریم. پژمان عزیز سلام میکنم به شما، کمتر از یک دقیقه وقت داریم.
درود سمانه دارم خدمت شما جناب نیوشا بوراتی و مهمانی گرامی جناب آقای پیوندی. من با توجه به اختلالاتی که در ارتباطات هست خودتون مسلوخ هستید، خوب در جریان مطالب نبودم و با توجه به تنگی وقت قصدم این بود که یک تطبیق بدهم اردوهایی که یک زمانی ما میرفتیم و تفاوتش با اردوهایی که الان میبنن. من میتونم فقط مطلب رو خیلی خلاصه بکنم و اونی که این موضوع دو بخش مجزا داره. ما گریم که اصلا همچی حادثه هم اصلا اتفاق نیفتاده، این حادثه دلخراش اصلا پیش نیومده بود. آیا اون دختری که فردا باید یک مادری بشه و کودک در دامن از شود که خودش با یک روح لطیف با یک عواطف مادری این کودک رو پرورش بده، این دختر رو بردن به جایی به اسم راهیان نور، جایی که یک منطقه جنگی هست و روح لطیف این دختر رو میبره به عوالم جنگ و کشتار و خونریزی، آیا این بر اساس کدوم آیین و منطقی جور در میاد؟ جناب راتی، این رسمی که در آموزش و پرورش ما هست با تعویض کتاب های درسی در جهت دار کردن این کتاب ها به جهت از شود که یه سری مطالبی که در اون فقط قصه های کهن تاریخ و فراموش شده و نخنما شده بیارن در ذهن بچه های ما، دختران ما که مادران آینده هستن، باید بچه هایی در زمان اینا پرورش پیدا بکنه، بایستی آیا این شایسته هست؟ آیا این ذهب کجا میبره؟ ما زمان
ممنونم از شما.
جناب بوراتی
متشکرم از شما.
رامسر بود. خواهش میکنم بخش میدونم محدود مزابتون نمیشم دیگه.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. ممنونم که تماس گرفتید با ما و صحبت کردید. پژمان عزیز با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا برای ما سالی نوشته در صفحه فیسبوکمون که شستشوی مغزی توسط بسیج برای تربیت و آماده سازی آیندگان و بقای دولت اسلامی. و ناصر هم برامون نوشته گذشته از مسئول بودن اجرا کنندگان این طرح، مردم هم مسئول هستند از پدر و مادرها برای نزدیکی به حکومت و استفاده از مزایای آن تا مدیر مدرسه و غیره. در به آدرس 6@radiofarda.com هم مثل همیشه میتونید ایمیل بزنید، برامون نظرتون رو اونجا بنویسید در مورد برنامه ساعت ششم. برای ما نادر نوشته مشکل اصلی مردم ما هستند که دوست ندارند به قوانین احترام بگذارند، مهم نیست چه کسی حکومت میکند. فکر کنید این یک اردو تفریحی بود، آن موقع چگونه توجیه میکردید این اتفاق را؟ نمیخواهیم به قانون احترام بگذاریم، ولی مدیریت درست میتواند این مشکلات را حل کند. مدیریت درست هم ریشه در تفکر مردم ما دارد. ششتردیوفردا.com آدرس ما هستش برای برنامه ساعت ششم، برنامه‌ای که تا ثانیه‌های دیگه کم کم به پایان میرسه. من نیوشا بقراطی هستم، از شما تشکر میکنم که امروز همراهی کردید ما رو یک بار دیگه در این برنامه زنده و مستقیم. تشکر میکنم از دوستان و همکارانم در آن سوی اتاق فرمان، امیر آزاده و میرویس که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، از آقای سعید پیوندی که متاسفانه در آخر برنامه هم یک بار دیگه به خاطر اختلال خطوط تلفنی که وجود داشت رابطه ما با ایشون قطع شد، و از شمایی که به ما گوش میکنید، همراه ما هستید، در فیسبوکمون از طریق ایمیل یا به صورت زنده در برنامه صحبت میکنید، ازتون دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو فردا باشید تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید با اجرای همکارم الهه روانشاد. 00420221122112 هم شماره پیامگیر ماست اگر وقت نکردید در این برنامه صحبت بکنید. از من عصر خوش.